رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عنوان سوم، که جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی در مبسوط قائلند که این عنوان نجس العین است، عنوان مسوخ است. مرحوم های خویی هم فرمودن ولا روایت ضعیفه دال بر معنا نیست، ممکن است استدلال شود برای نجاست مسوخ و حیوانات مسخ شده، یا به تعبیر بهتر حیواناتی که به شکل مسخ شده ها هستند، به روایت ابی سهل قرشی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن لحم الكلب، یا فی لحم الكلب، فقال هو مسخ، قلت هو حرام، قال هو نجس، اعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس. استدلال بين الروايات بر نجاست مسوخ مطلقا به این بیان است که سائل از لحم کلب سوال میکنه. ظاهر سوال ابهام داره، سه احتمال درش مطرحه. احتمال اول این است که سوال از یه امر تکوینی است، کیفیت گوشت کلب. خب این احتمال که باطل است، به خاطر اینکه مردم از اهل بیت راجع به امور تکوینی معهود نیست سوال کنند، این ربطی به اهل بیت نداره. کیفیت گوشت کلب مثلا، این احتمال که باطل. احتمال دوم این است که سائل از خوردن گوشت کلب سوال میکنه. این احتمال مستدل میگه درست نیست، به خاطر این که عرفاً معهود نبوده مردم اونجا گوشت کلب استفاده کنن، که از امام از گوشت کلب بپرسه. احتمال سوم این است که از نجاست گوشت کلب سوال میکنه از امام. احتمال اول و دوم که منتفی شد، احتمال سوم ظهور پیدا میکنه. راوی سوال میکنه آیا لحم الکلب نجسون؟ امام میفرمایند هو مسخون. جواب با یه قاعده کلیست، بله نجسه، چون حیوان ممسوخه، مسخ شده است. مستدل میگه بعد از روشن شدن این که سؤال از نجاست گوشت کلب است، جواب کلی امام یه قاعده به دست میدهن: کل مسخ نجس. این خلاصه استدلال به این روایت. عرض میکنیم که این استدلال صحیح نیست، بل وجه فی ما قرینه داریم سؤال سائل از حرمت و حلیت گوشت کلب است. حالا به هر دلیلی ارتباط داشته با افرادی، کسانی هنوز هم در بین ملیت ها هستن فراوان که از گوشت سگ استفاده میکنن، حالا راوی به هر دلیلی ارتباط داشته یا نداشته، سؤال او از حرمت و حلیت گوشت کلب است. و شاهد علیه اولا اگر سؤال از نجاست و طهارت است اینجور پرسیده میشه، مثل خیلی از روایات دیگه، الکلب نجس و نملا سألتو عن الکلب، ای داره عن لحم الکلب. قرینه دوم این است که دوباره از امام سوال میکنه که انه جوابو نگرفته، درست سوال میکنه گوشت سگ حرامه یا نه، امام میفرماین او مسخ. و بعد اشاره میکنیم روایات فراوانی داریم میگه که حیوانات در بعضی مصادیق قاعده کلی هم روایات میگه فلان حیوان گوشتش حرامه چون مسخه. اینم اشاره به همون معناست، روایات چمنان اشاره میکنه. راوی نمیگیره مطلب رو، دوباره سوال میکنه حرامه، یعنی گوشت سگ حرامه یا نه، بحث نجاست نیست، بحث خوردن گوشت سگ، گوشت سگ حلاله یا حرام. باز امام جواب میدن نجسون، گوشت سگ نجسه، وقتی نجس بود خب معلومه حرامه دیگه. شما ببینید پس در این روایت درست امام علیه السلام با هو مسخون یه قاعده کلی بیان میکنن، ولی با توجه به سوال سائل قاعده کلی این است که هر حیوان مسخ شده گوشتش حرامه. لذا روایات رو ببینید، روایاتی که به این مضمون هست همین تعلیل و قاعده کلی رو بیان میکنه. مثلا یه روایت میگه حرام الارنب لانها به منزلت سنور لانها مسخ، حرام گوشت سنور گوشت خرگوش حرام لانها مسخ، چون جزء مسوخه گوشتش حرامه. حرام القرد لانه مسخ مثل الخنزی، بوزینه گوشتش حرامه چون مسخ شده است. سألته في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى دبا ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا ايحل اكله قال لا يؤكل ذلك لانه مسخ. گوشت دبا خورده نمیشه مثل ملخه، چرا؟ لانه مسخ، چون مسخه گوشتش حرام. از همه مهمتر روایت معتبره حسین ابن خالد علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمرو ابن عثمان عن حسین ابن خالد قال قلت لابی الحسن علیه السلام ایحل اکل لحم الفیل فقال لا فقلت لمن قال لانه مثلتون وقد حرم الله اللحوم الامساخ ولحم ما مثل في صوره. روایت هم دقیق هم قاعده کلی بیان میکنه، سندش هم حسین ابن خالد، مقصود حسین ابن خالد سیرفی نیست که مشکل داره، حسین ابن خالد خفاف بزنتی به سند صحیح از حسین ابن خالد روایت داره. عمر ابن عثمان کوفی ثقت و کان نقی الحدیث صحیح الحکایات نجاشی میگه سند معتبره. بالاخره راوی از امام سوال میکنه آیا خوردن گوشت فیل حلاله؟ فقال الله، امام فرمودن نخیر. فقال لمن، بر چی حرام شده؟ قال لانه مثلته، مثله یعنی اون حیواناتی که مسخ شدند و عقوبت به عنوان عقوبت و اعتبار برای مردم قرار داده شد. بعد امام یه قاعده کلی بیان میکنن وقد حرم الله لحوم الامساخ و لحم ما مثل فی صوره، خداوند گوشت حیوانات مسخ شده و گوشت اون حیواناتی که مثل مسخ شده ها هستن حرام کرده. مثل این حیوانات موجود که در اون مقدمات موضوع شناسی اشاره کردیم که مثل مسخ شده ها هستن، امام می فرماین گوشت مسخ شده ها رو خداوند حرام کرده. پس این روایات رو ببینید به روشنی دلالت میکنن که یک قاعده کلی داریم، لحم مسوخ حرام است، اما مسوخ نجسون ما دلیلی برش نداریم. پس تا اینجا جمع‌بندی کنیم دلیل اول رو. اولا عناوین سلاسه دلیلی بر نجاستشون نیست. ما لا یوکل لحمو عنوان سباع و عنوان مسوخ، ما دلیل نداریم اینا نجس العین باشن. فعلیه اگر حرمت معاوض بر اینا و داد و ستد بر اینها به خاطر این است که اینها نجس العین هم، ما دلیلی بر نجاست این عناوین ثلاثه نداریم. بله بعضی موارد خاصه از اینا ممکنه دلیل بر نجاستش داشته باشه، ولی عنوان کلی این سه عنوان دلیل بر نجاستش نداره. هذا اولا. ثانیا افرز احد عناوین ثلاثه دلیل بر نجاستشون داشته باشی. ما در مباحث گذشته کاملا توضیح دادیم که قاعده عامه تحت این عنوان که نجس العین نباید مبادله بشه، ما هم چه قانونی نداریم اصلا. اگه منفعت عقلائیه داشته باشه نجس العین هم قابل معاوضه است. این دلیل اول معلوم شد باطله، قابل قبول نیست که مسوخ یا سبا یا مالا یوکل و لحمه معاوضهشون باطله. دلیل دوم، حالا همینجا دیگه شما عبارتهای صاحب جواهر رو ببینید، قشنگ وارد میشه صاحب جواهر. فما عن المبسوط من الاجماع على عدم جواز بيع المسوخ و اجارتها و الانتفاع بها و اقتنائها بحال الا الكلب مبني على نجاستها عنده و هو معلوم الفساد. صاحب جواهر میگه این که شیخ در مبسوط میگه اجماع داریم برای اینکه بیع مسوخ جایز نیست، اجاره مسوخ جایز نیست، انتفاع به مسوخ جایز نیست، نگه داشتن مسوخ جایز نیست الا الکلب. میفرماید این ادعای مرحوم شیخ در مبسوط مبنی یون الان نجاست آینده، مبنی بر اینی که ایشون فکر کرده مسوخ نجسون، لذا چون نجسن قاعده کلی خودشون تطبیق دادن نجس العین قابل معاوضه نیست و هو معلوم الفساد. این عبارت صاحب جواهر معلوم روشنه که این نظریه فاسده که مسوخ نجس العین باشه. نخیر، مسوخ نجس العین نیستن. خب این بچه اول که با این توضیحات روشن شد، کلام مرحوم آقای خویی هم که فرمودن ما حتی روایت ضعیف نداریم برای که مسوخ و نمیدونم سبا یا مالا یوکل معاوضه برش درست نیست، نه ممکنه روایت اقامه بشه دلالتا سندا مورد خدشه است. وجه دوم، ممکن است از برخی از کلمات فقها این نکته استفاده بشود که مسوخ یا مالا یوکل و لحمه یا سبا منفعت عقلائیه محلله ندارن. چون این منفعت رو ندارند لذا پول دادن در مقابل شیئی که منفعت محلل نداره اکل مال به باطل. شاهدش اینه در کلمات بعضی از قدما وقتی میگن حیوانات حرام گوشت معاوضه برش باطله، یه استثناء میزنن الا الفهود للسید، مگه پلنگ یا یوز پلنگ برای سید، یعنی که انا نگاهشون اینه سایر ما لا یوکل لحم و فایده نداره، غرض عقلایی محلله درش نیست، نظام محافظش باطله. اما یوز پلنگ با اینکه جزء ما لا یوکل لحم هست، ولی چون برای سیر استفاده میکنن، تربیتش میکنن، نظیر سگ میمونه در بعضی جهاتش، او رو تربیت میکنن، برای شکار میفرستن، شکار رو میگیره میاره پیش صاحبش، چون منفعت و عقلاییه داره، درست معاوضش. مثلا اگر مقصود این نکته باشد، در آغاز بحثم مختصر اشاره کردیم، ما فوائد عقلائیه در معاوضه بر حیوانات غیر منکول اللحم سباع و مسوخ فراوانه. شما امروز ببینید به چند مورد من اشاره بکنم، استفاده از حیوانات در آزمایشگاه ها برای بررسی داروهای کشف شده فراوان و به طور گسترده امروز استفاده میشه، به حدی که بعضی از شرکت‌های بزرگ دارویی امروز مزرعه برای تربیت بعضی از حیوانات دارن، مزارع بزرگی که حیوانات رو تربیت میکنن تو این مزارع و بعد به عنوان در آزمایشگاه برای بررسی داروها از اینا استفاده میکنن. حالا فردا یک بحثی شاید برسیم داشته باشیم اشاره میکنم، حتی در انگلستان یک مجلس انگلستان در شیوه اینکه حیواناتی که در آزمایشگاه خود استفاده بشه چگونه باشون برخورد بشود مصوبه داره. خب این استفاده از مالای اوکل و لحما هست. امکان پیوند عضو از حیوان به حیوانات دیگه و به انسان، شما میدونید جدیدن، حالا سابق تجربه ها موفق نبود، اما جدیدن کلیه خوک رو ابتدا برای این که پس نزنه کلیه با یک داروهایی فراوری کردن در بدن خوک، برای اولین بار پیوند عضو کلیه خوک به انسان انجام شد و بسیار موفق بود، که یه تحولی در علم پزشکی ایجاد میکنه. بحث کلیه از انسان به انسان خب مباحثی داره، مشکلاتی داره، گرفتاری‌هایی داره، بعضی از کشورها ممنوع میکنن برای غیر ملیت خودشون، پیدا نمیشه، افراد باید هجرت میکنن از بعضی از کشورها و بعضی از کشورهای دیگه، کشورهای فقیر، که کلیه یک بیچاره رو بگیرن برای خودشون استفاده کنن. خب اگر این مسئله که الان انجام شده و گزارش موفقیتش هم آمده از 100% موفق بوده، و اگر این بشود و تربیت این حیوانات رو برای که از اعضای بدنش رو برای انسان استفاده بشود، این خودش یک فایده محلله مهم و عقلایی است، نمیشه منکرش شد. بسیاری از تحقیقات زیستشناسی نیازمند به آزمایش بر روی حیوانات است. در علوم زیستی پیشرفت مهم این علوم در دنیا در حقیقت مدیون این آزمایش ها بر روی حیوانات است. روش های پیشگیری، درمان بیماری ها، بررسی های فیزیولوژی، سرطان شناسی، دیابت، غیره، همه اینها امروز تقدم این علوم برای بشر با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی است. پس منافع اقلائیه محلل فراوان دارد. استفاده از پوست بعضی از حیوانات مثل سوسمار، غیره، مثل فیل مثلا، استفاده از عاج فیل و امثال اینها، استفاده، اشاره کردم، استفاده از زهر بعضی از حیوانات. امروز پرورش عقرب در دنیا تبدیل شده به یک تجارت سودآور. عقرب پرورش میده تا از زهرش استفاده کنه و از اون زهر بعد خیلی چیزای دارویی، آنتیبادی ها غیره استفاده میشه. پس نتیجه این که اگر مقصود متقدمین این بوده است که منفعت عقلائیه محلل فرض نمی شود، اینم کبرای کلیش باطله. در بسیاری از موارد در مسوخ و سباع و مالای اکل و لحمو منفعت عقلائیه محلل فرض می شود. لذا ببینید حتی در روایاتمون به برخی از مصادیق سباع و مسوخ اشاره میشه و تجارت با اونها مجاز شمرده میشه. صحیحه عیسی بن قاسم، ابو علی اشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عیسی بن قاسم، کل رباط ثقات امامی، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الفهود و سباع الطیر، طیرهای درنده، حالا تعریفی داره جای خودش دیگه که پرنده های سباع و سباع کدوم پرنده ها هستن، هل یلتمس تجارت فیها، آیا تجارت با اینا مجازه، خرید و فروششون کنی؟ قال نعم. امام فرمودن بله اشکال نداره. صحیحه عبدالحمید ابن سعد، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن عظام الفیل يحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الأمشاط. رواه این روایت همه ثقه امامی، عبدالحمید بن سعد توثیق خاص نداره، لکن چون صفوان به سند معتبر از اون روایت داره، جز مشایخ ثلاثه ما او را اماره وثاقت میدونیم، فهو ثقه، روایت معتبره. میگه از امام حفظم سوال کردم عن عظام الفیل یحل بیعه و شراؤه، جز مسوخه، آیا بیع و شراش جایزه؟ الذی یجعل منه الامشاط، اون عاج فیلی که ازش شونه درست میکنه، ما اون عظام فیل رو میتونیم خرید و فروش کنیم؟ فقال الله بس اشکال نداره، قد کان لعبی منه مشتون او امشاط، پدرم خودشون یک شانه داشتن، امام صادق علیه السلام از عاج فیل، ریبی نداره بیع و شراش.
این سوال شاید سوال از خودشونه باشه، گفته پدر حضرتون به قریبه جواب حضرت دیگه پدرم شونه داشتن، یعنی شونه رو خیلی خودش کرد،
خب ایبی نداره شونه دیگه، جز عظام فیل اگه نجس العین باشه. یادتونه در مباحث گذشته آقایون در بحث نجس العین میگفتن همه اجزاء نجس العین معاوضه برش درست نیست، این قاعده کلی بود که داشتن، همه اعضا، همه اجزاء برش درست نیست. روایت سوم ره سندش میگم، سند رو اعزه بررسی کنن به ما پاسخ بدن به نظرشون سند چه جوره. علی ابن ابراهیم عن صالح سندی عن جعفر ابن بشیر عن موسی ابن بکر قال رأى رأیت ابا الحسن علیه السلام یتمشت به مشت عاجل و اشتریته له. و سند رو شما بررسی کنید به ما بگید سند چجوره، به نظر شما معتبره یا نه. میگه به امام هفتم، میگه که دیدم امام هفتم با یک شانه ای از عاج فیل دارن مثلا محاسنشون شانه میکنن و اشتریته له، من این رو برای حضرت خریده بودم. اگه خرید و فروشش باطله، خب بالاخره میگه و اشتریته له، من خریده بودم برای امام. خب پس نتیجه این که دلیل دوم هم بر این که معاوضه بر مسوخ یا سبا جایز نیست، قابل قبول نیست. دلیل سوم اجماعیست که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعا کرده اند، بر منع معاوضه بر مسوخ. فرمودن اجماع داریم که معاوضه بر مسوخ درست نیست، باطل. عرضمون اینه، اولا این اجماع ثابت نیست و بارها هم در اصول اشاره کردیم هم در فقه، اجماعات بعضی از اکابر مثل مرحوم شیخ طوسی مخصوصا در خلاف اجماع بر قاعده کلی است، ثم تطبیق مصداق. یعنی وقتی اینجا میگن اجماع، معناش اینه اجماع داریم معاوضه بر نجس العین درست نیست، مسوخ هم جز نجس العینه، پس اجماع داریم معاوضه بر مسوخ درست نیست. اگه اجماع بر قاعده کلی بود، بر قاعده کلی ببینیم مجمعون علیه یا نه. اون قاعده کلی رو در مباحث گذشته ما بررسی کردیم، گفتیم اجماع تعبدی بر این که کل نجس العین یحرم المعاوضه علیه نداره. پس اولا اجماع وجود نداره، ثانیاً اجماع اگه باشه دلیل لبیست، دلیل لبی قدر متیقن داره و قدر متیقن مسوخیست که منفعت عقلائیه درش نیست و این مسوخ معاوضه برش درست نیست، چون منفعت و عقلائیه نداره، بله اجماع احتمال باطل، ولی معلوم نیست شامل بشه مسوخی رو که منفعت و عقلائیه داره. لذا اجماعی هم که ادعا شده دلیل بر این معنا نخواهد بود. وجه چهارم و پنجمی است، مختصر اشاره میکنیم، بحث رو جمع‌بندی میکنیم، تمام میکنیم، ولی کلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه.